نوبت من اول رو گفت تقت منیش هم کرد نه این دو پرسو نه هیچ چه نه
من متأخرش شد تقت منیم عرض کردم اصلا با محمد به وجود اومده بود تا بعد از اینجوری تعریف پیدا کرد و آشنا شد.
خب خدا رو مفهوم نمیدونم بعدا شکل همین رو بعدا خلط شد همین رو هم
بله اولین بار از یه فردی نمود شده طبیعتا مطابق وقتی خودشو داره فارسانه خودشو
وجودی هم که برای ماهیت وجودی هسته
وجودی که بله بسیار مطلق ماهیت مطلق وجود داره عرفیه چون تو خارج نیست که بله مطابق این گفتیم دیگه از در فلسفی که ببینی نظر بوعدی دقیقه یعنی نقد بوعدی به رجل عقدنی وارده نقد هایی که داشته به رجل عقدنی وارده یک دو تا سه تا نقد از در فلسفی متعرض در عرفی که میگیم نه از در عرفی دیگه عرف داره با ماهیت لا به شرط مطلق از افراد کار بکنه وجود خواهد بسش موجود تو پن داره حالا عرفن آره یه عرفن تو خارج هست ما از دار مطلق داریم تو کار
بچه
عرفی دیگه عرفی هم خارج ما ولی عرفی وقتی عقلی فلسفی دیگه بینید نیست تو خارج نیست حقیقی ولی عرف با اون تصاحب عرفی که داره کار میکنه میگه همین انسان مطلق تو خارج هست این ظرف یکیه فقط تحلیل ها دوتاست یه با شما با عرف و متفهمان کار میکنی یه باز با عقل دلیل بفرد
خارج نمیشه از
حواس پنجگانه بالاتر بیرد این عقلی اونش مشکل نمید
چشونی
داریم یه عرفن داریم عرفن تو خارج طبیعی داریم طبیعی طبیعی و همین وضع آموزونه ها و وضع خاص موزونه ها مو درست میکنه اون چیز که شهید داره داره میگه فلسفی داره میگه و فلسفی را کنی حرف بواری درست بر رجل همه داری بعد همه اصولی ها رجل همه داری نه ما میخوام این اتفاقا باید فکر کنم عرفیه و درستش هم هم میگه یعنی اصول باید رجل همه داری باشه اصول نباید بواری باشه دقیقا هم بعد من تمام کلید حل ماجرا همین بود دیگه اصلا برای چی اونجا ارجاع دادیم برای همین اونجا ارجاع دادیم که بین این حس فلسفی و حس عرفی ماجرا تفکیک کنه دیگه اما جنبندمون این شد که از نظر فلسفی حرف بوعلی درسته ما تو خارج طبیعی محض طبیعی مطلق نداریم هر چی طبیعی هست به وجود فرد به وجود میاد و با انظام همون فرد هم از بین میاد پس طبیعی وجود به وجود فرد با و یعنی به انظام همون فرد چون طبیعی مطلقی نیست طبیعی فقط همون ضمن فرده بود فردی که بره طبیعیش هم میره درست شد؟ اما عرفی که نگاه کنیم نه عرفی که نگاه کنیم طبیعی وجود وجود فرد ما ولی یعنی عدم به نظام جمعی افراد چرا؟ چون طبیعی مطلق در ضمن هر فرد دیگری هم میتونه باشه وقتی شما مطمئنی که طبیعی مطلق دیگر نداریم که هیچ فردی نداشته باشه تو خارج درست شد؟ ما گفتیم که از نظر فلسفی حرف بوعدی کاملا درسته اما از نظر عرفی با عرض منظرت از بوعلی همون رجل عبدانی درست می گفت حالا حالا یه نگاه عرفانی هم به قول رجل عبدانی می شد داشت که دیگه سر جاش نشد و رجل عبدانی عرف تحلیلگری خوبی داشته دیگه تحلیلگر عرف بود خوب
سر جاش
کجا؟ جاش عرف خب حالا بریم خب بسم الله الرحمن الرحیم بحث بعدی که حضرت الله سبحانی به تبع مشروع متأخرین و کفایه و اینها وارد میشن وارد بحث دلالت میشه یارو متناسب با همین مقام وزن سعی کردن دلالت حاصل از وزن رو هم اینجا توضیح بدن البته بعدها پوشه استعمال رو هم باید جداگانه بررسی کنیم و بعد دوباره برگردیم ببینیم اون دلالت حاصل از پوشه استعمال دقیقاً چی میشه و اینا ولی اینجا تناسب بحثش این بوده که میخوان دلالت حاصل از وضع رو توضیح بدن یعنی وضع چه تأثیری در دلالت داره این حلقه اتصال اینه فعلا که ما دقیقاً بعد اینکه وضع و اقسام وضع رو تحلیل کردیم و اینها حالا چه به حسب معنا چه به حسب لفظ موضوع بعد یه دفعه وارد دلالت بشیم چرا اینجوری شد میگه به خاطر اینکه میخوان تأثیر پوشه وزن در دلالت رو تا حدی تبیین کنه خب به اینجا که میرسن اصولی ها تقسیم میکنن دلالت رو به دو نوع. من میگم دلالت یا دلالت تصوری است یا دلالت تصدیقی. تو توضیحش اینجور میگم که دلالت تصوریه دلالتی که از صرف سماع لفظ به وجود اومده باشه، یعنی همین که شما لفظ رو میشنوید کار نداره دیگه، این لفظ از کجا اومد، کی گفت، چرا گفت، چی میخواست به من بفهمونه، دیگه با اینا کار نداریم اصلا. صرف سماع لفظ شما رو میرسونه به معناش. چرا؟ چون بین این لفظ و معنا اون علقه شکل گرفته، یه علقه و ارتباط که مثلا آخون میگفت یه نحو ارتباط خاص بین لفظ و معنا اون بالاخره شکل گرفته، حالا یا با وضع صرفا یا با کثرت استعمال و وضع تعیینی و حالا هر چی هست، بالاخره یه علقه بین لفظ و معنا برقرار شده که این علقه بین لفظ و معنا باعث میشه که من تو ذهنم از لفظ و معنا منتقل بشم. نه اصلا فعلا مثلا متکلم هم شرح نیست، چرا اسم مخصوص متکلم درست شد؟ صرف سماع لفظ شما رو به معناش میرسونه، لافظش هر کی میخواد باشه، متکلم هر چی میخواد قصد کرده باشه مهم نیست، همین که بالاخره لفظ یه علقه و علاقه و ارتباط وضعی داره با معنا این سبب دلالت میکنه باشه. این داشت میگه دلالت تصوری درست شد؟ بعد آقای وقتی میخوان تحلیلش کنن که حال این دلالت تصوری یک کی اتفاق میفته و دقیقا چه شرایطی درش باید باشه، تو بقام تحلیل میرسن به دو سه تا شرط. مثلا میگن آقا شما علم به وضع باید داشته باشه، یعنی به دیفای لفظی بالاخره وضع شد، صرف علم به وضع هم کافی نیست، بعد علم به موضوع الله هم داشته باشه که این لفظه برای چی وضع شده، معنای موضوعش چیه دقیقا. اما اگه همین دوتا رو داشته باشید که این لفظ قبلا وضع شده و موضوعش هم بدونید که برای چی وضع شده، صرف سماع لفظ دیگه شما رو منتقل میکنه به معنا. کیش داره تصوری و سه تا شرط داره، علم به وضع، علم به موضوع و علم به صدور لفظ. اما دیگه هیچ شرط اضافه دیگه نیاز نیست، برای همون علم لغت دیگه، علم لغت یعنی همون معنی موضوع هم من بدونم. پس علم به وضع، علم به موضوع، بعد چه خاطر علم به وضع، علم به موضوع و بگم یکیه که وقت شما علم به موضوع ندارید یعنی خود به خود علم به وضع دارید. راست هم میگم وقتی ما علم به موضوع ندارید خود به خود علم به وضع هم توش هست، منطقا جداش کردیم برای چی؟ برای که گوه هم یک علم به وضع هست ولی به موضوع نیست. مثلا کجا؟ مثلا یه زبان آره دیگه غیره، زبان خارجی، وقتی زبان خارجی داره صحبت میشه مثلا فرض ترکی دو نفر اینجا دارن صحبت میکنن، قشنگ تفاوت هم بهشون حاصل میشه، شما مطمئنی که این الفاظ وضع شده و اینا دارن میفهمن حرف هم میگه، اما چون من علم موضوع ندارم نمیفهمم چی میگن دیگه، انتقال به معنا مثلا به وجود نمیاد. پس میشه یه جایی علم وضع باشه ولی علم موضوع نباشه، اما از اون ور نه، از اون ور هر وقت علم موضوع هست تو دلش علم وضع هم خوابیده دیگه، درست شد؟ پس تحلیلا این سه تا شرط رو اگر لحاظ کنیم که علم به وضع باشه، علم به معنای موضوع هم باشه و از اون طرف لفظ به گوش من برسه و من بفهمم که این لفظ بالاخره صادر شد، تصوری از لفظ پیدا کنم، خود به خود دیگه معنا، معنای موضوع به ذهنم میاد. اینو بهش میگن دلالت تصوریه، یعنی از صرف تصور لفظ تصور معنا میاد. حالا در مقابل این دلالت تصوری یه دلالت تصدیقی هم آقای درست کردن، اصطلاح کردن که دلالت تصدیقی میگیم نه، علاوه بر اون صفت بالایی که علم به وضع، علم به موضوع در و علم به صدور لفظ بود، علاوه بر اینها یه علم دیگه هم اضافه شده و اون داری چیه؟ علم به این که معنای موضوع لفظ مراد متکلم هست. این یه تصدیق اضافه شده دیگه، یه علم تصدیقی اضافه شده به اون سه تا شرط و اون این که این معانی موضوع له لفظ همان معنای مراد متکلم هم هست. یعنی شما علم به اراده متکلم هم دارید اضافه میکنید. این چهار تا علم میشه، علم به وضع، علم به موضوع له، علم به صدور لفظ از متکلم و علم به دقیقا اراده متکلم. درست شد؟ و چون اینجا عملا ما با یه تصدیقی داریم کار میکنیم که این معنای موضوع له مراد متکلم هست، پس میگه دوستان درست تصدیق بگیر. فقط بچه مناسبتش همینه ها، رفت به تصدیق و منطق نداره. مطابق چون در ضمن این درست تصدیقی یه تصدیق منطق، یک تصدیق، یه مصداق از تصدیق و منطقی نقش پیدا کرده که این معنا مراد متکلم است، فقاطر این اسمش رو دوستان درست تصدیق بگیر. ما تو در تصوری بالا دیگه این تصدیقه رو نداریم، نسبت دیگه نمیدیم معنا رو به متکلم.
تصدیق
منطق علم به نسبت بود دیگه، علم به نسبت واقعی. حالا همون متکلم یک دونه است، ربطی به اون سعه تصدیق نداره. یه دونه تصدیق اینجا وجود داره و به خاطر همون یه دونه تصدیق که این معنا مراد متکلم است یا نیست، اسمش رو گذاشتن در تصدیق. حالا نمیدونم بذارم حل تا اینجا؟ حل؟ خب حالا تو دل خود همین یه شرط که معنای متکلم، معنای موضوع له مراد متکلم باشه، خب تو دل خودش اینجا 4-5 تا دوباره شرط توش در آوردن دیگه. مثلا در آوردن این رو که چی؟ فرض کنید متکلم باید در مقام بیان باشه، متکلم شوخی نکنه، متکلم جدی بخواد بگه یه مطلبی رو، حاضر نباشه، ساهی نباشه، ناسی نباشه. دقیقه که چیز شد اینا دیگه برمیگرده به همون اراده هم. یعنی ما کی میتونیم اراده متکلم رو احراز کنیم؟ خب وقتی اراده وجود داشته باشه دیگه، یه متکلمی باشه با اراده جدی خودش حرفی رو زده باشه که برای ما واقعا یه معنای رو منتقل کنه. اینا دیگه میشن شرایط تحقق اون اراده هم. این در واقع تحلیل این شرط چهارمه میشه که ما کی میرسیم به مراد متکلم؟ خب وقتی که متکلم اراده کرده باشه، در مقام بیان باشه، بخواد واقعا تمام قصد خودش رو با ما منتقل کنه، شوخی قصدش نبود، هزل و اینها مثلا قصدش نبود، سهو نمیخواست، خواب نبود، بیدار بود، توجه داشت، التفات داشت، متوجه داشت، اینا رو بالاخره اینجا آقایون لحاظ کردن. حالا با همین وضعی خلق اللهی عبارت های صبحایی رو بخونیم، بعد چند تا نکته هست و تکمیلا اضافه کنیم که بریم چه بریم شد توضیح میدم. خب عبارت های صبحانی عرض کردم متناسب با حالا فضایی که مشهور داشتن اینجوری شروع میشه که خلاصه دلت یا تصوریه است یا تصدیقیه و اول تعریف میکنن که تقسم دلالت و دفع قسم دلالت و دفع دلالت تصوریت و تصدیقیه. فدلالت و تصوریه یه عبارت من انتقال ذهن الى معنی لفظ به مجرد سماعه. دلالت تصوریه عبارت از انتقال ذهن به معنای لفظ به مجرد سماعه لفظ. و این لم یقصد خود لافظ، هرچند که لافظ قصد نکرده باشیم. کما ازا سمه اخو من از ساهی اول ناهم، وقت شما از این شخص ساهی به کلت طرف فراموشکاره، مثلا این روز زیاد شده یه آلزایمه یه گرفته نمیدونه چی داره میگه، درست شد؟ یا ناهه کسی که خوابیده و تو خواب داره مثلا حرف میزنه، شما این رو حمله بر قصد متکلم نمی کنید، چون واقعا قصد جدی نداره بیچاره، تو خواب هفر بود خوابش مثلا داره حرف میزنه فلانی حرف از این بعض اون مثلا فرض کن داره هزیان میگه، چرت و پرت میگه، درخواست داره حرف میزن، اما اونها چرت و پرت داره میگه، شما اینجا حمله بر قصد نمی کنید. اما وقتی یه لفظی رو خیلی واضح و روشن طرف داره میگه، اون معنا تو ذهن شما میاد دیگه، یعنی خواب طرف میگه شمشیر رو بردار برو فلان رو بکش، خب من کامل میفهمم این چی گفت، اما حمله بر اراده متکلم نمی کنم چون خواب مثلا. پس تک تک الفاظ ما رو به معنا منتقل میکنه. چرا؟ چون اون غلطه شکل گرفته دیگه، یه غلطه بعدی به لفظ معنا که ذهن من شکل گرفته، من هر وقت این لفظ رو بشنوم دیگه معناش میاد، برای اینکه این لفظ رو مثلا فرض کنید هیچ متکلمی نگفته باشه، مثلا فرض کنید صدای چه میدونم باد و طوفان و اینا، من تصور یک لفظی واسه من به وجود بیاد، همین که تصور لفظ به وجود بیاد به معناش میبره دیگه، ولی که خودم میدونم که اینجا هیچ متکلمی در کار نبود. یا یه ضبط صوتی رو مثلا گذاشتم پشت دیوار داره میخونه، حرف میزنه. درست من میدونم این متکلمی در کار نیست. اما تک تک کلمات و واژگانی که میگه بالاخره برای من انتقال معنا رو درست میکنه. مثلا دلالت و تصوریه انتقال ذهن به معنای لفظ به مجرد سماعش و این لم یحصل کن دافت هرچند که متگلن این رو قصد نگرده شد کما ازا سمه همومن از ساهی اول نائم پس اونجایی که ما لفظ رو داریم از یک ساهی یا نائمی میشنمیم که قطعا حمله بر قصد متگلن نمی کنیم الفاظ و معامی رو اما بالاخره لفظ و معنا به ذهن ما میاد دیگه طبیعت دلالت صورت میگیره این روش میگیم دلالت تصوری و اما دلالت و تصدیقیه فهیه عبارت رو عن دلالت لفظ الا عن المعنا مراد اون متکلم یه تصدیق اضافه شده دیگه که این معنایی که من فهمیدم مراد متکلم هم هست مقصود متکلم هم هست درست شد؟ پس دلالت لفظ الا عن المعنا مراد اون متکلم و مقصود اون لفظ میشه دلالت از تصدیق دیگه دلالت
تو قصد اراده نداریم
چون؟ همون این مراد
اراده عام از قصد
نه عام فعلا مرادف داره به کار برای صحبت ده تو اصول خیلی تحقیقش نکرد مرادف بعد توضیح میدن که خب حالا شرایطش چیه چه این چه موقع این دلالت ها به وجود میاد شون میگه خب قد دلالت و لولا تحصول به علم و به لغت دلالت اولی فقط علم به لغت میخواد همون ستایی که گفتیم علم به وضع علم معنی موضوع و شنیدن لفظی درشت این ستا بیاد دیگه حل کنه پس دلالت اولی فقط علم به لغت میخواد شما معنای واژگان و معنای لغت رو بدونید معنای موضوع رو بدونید و اما ثانیه فتتوقف علا امورن اما دومی که دارم تصدیقی است نه این دو سه تا شرط جدی ترم میخواد خب اینا چی هست شرط ها؟ الاول ان یکون المتکلم عالما باللغه اولیش اینه که همون بالایی این شرط در تصوری پایین هم هست دیگه من علم به لغت داشته باشم یعنی علم به وضع علم به معنای موضوع له علاوه اینکه در دولت تصوری هست دولت تصدیقی هم هست فقط دولت تصدیقی این چهارمی اضافه شده که معنی متکلم مراده برای اینکه اینو احراز کنیم این دو ستای پایین نیازه که چی؟ شرط دوم ان یکون فی مقام بیان و افاده یعنی آقا متکلم در مقام بیان و رسوندن مطلب ساقی نیست خواب نیست درست شد؟ یا مثلا فرض کنید تازه اصل یه مطلبی رو میخواد بگه دیگه توضیح و تفسیر و تکمیلش رو فعلا نمیخواد منتقل کنه ما دیگه اون توضیح و تکمیل و تفسیرش رو دیگه الان نباید بفهمیم که فقط اصل این معنا رو منتقل میکنه به ما دیگه مثلا فرض کنید یه جایی هست که متکلم در مقام بیان یه مطلب هست ولی ریزکاری ها و جزئیاتش رو فعلا در مقام بیانش نیست مثلا فرض کنید 4 ماه 5 ماه مونده رئیس ادارتون میای فلانی یا چند ماه بعد یه مأموریتی داری یا خودت آماده خب اونجا یه فقط اطلاع نسبت به یه مأموریتی در پیش هست خدا دیگه شما نمیتونید از این کلامی که الان گفت تمام جزئیات و ویزکاریاش هم مثلا در بیاری که مثلا مأموریت اینجور چیزا تو شرط نیست چرا؟ چون اگه شرط بود میگفت دیگه خب ما وقت در مقام بیان هستن جزئیات و شرایط نبوده فعلا درکیت چه داشت؟ بذار این مقام بیان رو یه مقام خیلی مفصلی که عرفاً و عقلاً باید باش کار کنیم بعداً حالا میرسیم جزئیاتش بالاخره اولین شرطش اینه که بر متکلم در مقام بیان و رسوندن مطلب باشه اراده‌ای داشته باشه واقعا دوم سومیش اینه که ان یکون جادن لا حاضر اراده‌ش هم اراده جدی باشه شوخی نکنه مزاح نکنه آقا فردا ناهار همه مثلا فرض کن مهمون من متوجه شوخیش هم خوشایند نیست چه برسه جدی شو خدا میاد خلاص همه میدونن شوخیه دیگه کسی هم به بعد قصد جدی نمی کنه از دیگه تو شخصش دیگه ان یکون جادن ببینیم ان یکون جادن لا حاضر چهارمی میشم ان لا یعصب به قرینه تن علی خلاف المعنی الحقیقی و چهارمی شرط این که قرینه بر خلاف معنای حقیقی اقامه نشده باشه یعنی مجاز نباشه در شد شرط چهارم اینه که مجاز نباشه و نسب قرینه برخلاف معنای حقیقی نداشته باشه اگه نسب قرینه برخلاف معنای حقیقی کردی نشون میده که معنای حقیقی مراد نبوده دیگه مراد یه چیز دیگه است درست شد ببینیم توضیح خب این چهار تا شرط برای دلالت تصمیم گیری. منتها آقایون با همین فضای اصولی که جلو رفتن فعلا فضا رو جلو ببریم تا بعد برگردیم نکات اصلاحش. با این فضایی که رفتن جلو در آینده با یکی دو تا مشکل مواجه میشن، بعد اونجا درست کردن، ولی اینجا تربس فعلا همینجوری به شکل عامش باقی مونده. جلوتر که میرن توی بحث عام و خاص، عموم و خصوص، و تو بحث مطلق و مقید مجبور میشن که باز خود دلالت تصدیقی رو تقسیم کنن و بگن ما دو نوع دلالت تصدیقی داریم، اینا حکمشون یه جور نیست. یه دلالت تصدیقی داریم که ازش اراده جدیه استفاده میشه که اونی که الان میگفتن تقریبا همین بود. این شرط سومی که گذاشته بودن که من دارن انگکونن فی مقام بیان و افاده، یا سومی که بگم انگکونن جادن لا حاضلا، از این استفاده میشد که چی؟ اینا شرط همین اراده جدی رو داشتن میگفتن دیگه، چون گفته جاد باشه حاضر نباشه، یا مثلا در مقام بیان باشه، درست شد؟ در مقام اراده و بیان و افاده بدلن باشه. اینا شرایط دلالت جدیه، دلالت تصدیقی از نوع اراده جدی. ما که اراده جدی متکلمو کشف بکنیم برای این شرط لازم میشه. اما در مقام این اراده جدی یه اراده استعمالی هم داره، درست شد؟ جلوتر تو بحث عام و خاص اینا رو قشنگ تفکیک کردن از هم دیگه، گفتن دلالت تصدیقی دو نوعه. گاهی اوقات ما فقط مراد استعمالی متکلم رو میفهمیم اما مراد جدیش رو هنوز نفهمیدیم، یه جایی نه تا ته مراد جدیش هم دیگه میفهمیم. حالا اون وقت ممکنه اراده جدیش با همون اراده استعمالی یکی در بیا، ممکن اراده استعمالی یه چیز باشه اراده جدی یه چیز دیگه. اینو بعدها تو عام و خاص و مطلق مقید چون با مسئله مواجه شدن اونجا اینجوری حلش کردن. منطقه چون اول کتاب دیگه با اون مسئله مواجه نبودن دیاره، اینجا خیلی زمینه تحریم تفصیلا نبوده، درست شد؟ اما حالا اینا چی هست؟ ببینید وقتی مثلا دو عام مخواست شما یه لفظ عامی رو یه متکلمی به کار میبره، عموما واقعا اراده میکنه، وقتی مثلا میگه اکرم العلماء، همه علما رو به نحو عام اکرام کن دیگه، همه علما باید اکرام بشن، درست شد؟ بعد ها دو ماه بعد، سه ماه بعد، چه میدونم 10 سال بعد، فرق میکنه. از علما ما یه چیزایی دیدیم، یه حرکتایی دیدیم، درست شد؟ که میام اینو چیکارش میکنیم؟ تخصیصش میزنیم، میگیم ها همشون نه، گند زدن، درست شد؟ اونایی که مثلا فرض کن اینجوری هن، اینجوری هن، اینجوری هن، اونا نه. مثلا فرض کن دیدیم که بعضی از مثلا بزرگان هست علمای ما مثلا چون فلسفه خوندن مثلا فرض کن اینجوری شدن، گمراه شدن، مزل و زال و چقدر افضل میاد میگه چی؟ اکرم العلماء الا فلاسفه، فلاسفه رو اکرام کرد. یا مثلا دیدن آقا از اون طرف اونوری هم مثال بزنیم خیلی قدشون هست، مثلا یا کردن آقا ادبا خیلی غرور گرفتتشون رو مغرور هم ده. نه نه طوله باید هم داره غرور بینید. بعد آره دینا به شدت مغرور متکبر و حالت این شکلی شدن، میانن نخات غالب حساب نمیشه، لا تکرم ان نخات مثلا دقیقه کرد. بعد رفتیم جلوتر فکر کردیم مثلا فقها خوب، بعد دیدیم نه بابا مثل اینکه فقها وقتی آب پیدا میکنن برای شنا شناگرهای خوبی هم اونتا چون آبی نبوده فعلا آدم با چیزی نهیده بودیم ازش، بعد که استخری آبی چیزی با حیاشو دیدیم لغشای زیرا میبیرن و اشتای توجیه میکنن، فرض کن بانک غربی رو کلن اسلامیش میکنن و خیلی راحت دیدیم لبستی که از فقها هم چیز خاصی در نایمد و مثلا بیایم میگیم آره لا تویکن الفقها ها یا لا تویکن مثلا الفساق من العلماء که دیگه همه شون رو بگیره دیگه دعوای به نه و صرف فلسفه نداشته باشیم مثلا، درست شد؟ بالاخره یه تخصیصی اومده دیگه، شاره به جهت دیدن بعضی از مساله و بعضی از مفاسد میتونه بیاد اون حکم عام اول خودشو یا حکم مطلق اول خودشو یه قیود و مخصصاتی بهش اضافه کنه. خب چیکارش باید بکنیم؟ درست شد؟ اینجا میگن که متکلم از اول اراده جدیش همین بود، همین تخصیصه بود یا همین تقییده بود، مطابق هر مصلحتی که هست اول حدود به نحو عام گفته بعد مخصصش رو برده، یا اول به صورت مطلق حکم داده بعد تغییرش رو زده. درست شد؟ اینجا ناچاریم بگیم که اون متکلم عام رو واقعا اراده کرده بود. درست شد؟ واقعا عموم اراده شده ها، عموم مرادشه واقعا، وقتی میگه اکرم العلماء خودش حواسش هست که داره عام عام میگه، ولی بعدا وقتی تخصیص داره میزنه نشون میده که من اراده جدیم اینها بود، یعنی افراد عامی که مثلا فاسق نیستن، افراد مطلقی که مثلا فرض کنید چه نحوی نیستن. درست شد؟ این قیود و مخصصاتی که بعدا به اون حکم ما اضافه میشه بین اراده جدی و اراده استعمالی اینجوری فهم. اما خب قاعده اولیه اینه که از تطابق ارادت میگه، یعنی ما اراده جدی و اراده استعمالیمون یکیه نوعا. بعضی جاها ما قرینه پیدا میکنیم و دلیل پیدا میکنیم که اراده جدی غیر از اراده استعمالی میشه. درکیت چطور شد؟ لذا اینکه ما احراز کنیم متکلم در مقام بیان باشه، متکلم جاد باشه، شوخی نکنه و نص قرینه بر خلاف معنای موضوع لح نکنه، اینا مال اراده جدیه، ولی تو اراده استعمالی ممکنه اینا شرط نباشن. یعنی ما تو حزم و شوخی اراده استعمالی داریم، هرچند اراده جدی نداریم. یعنی من واقعا اراده میکنم که شوخی کنم با شما دیگه، و شوخی هم مثلا با همین الفاظه، درکه شده همین معانی الفاظ رو قصد کردم واقعا، منتها کلیت قصدم مزاح بود، شوخی بود، و شما ازش نباید اخبار از واقع بفهمید یا وعده بفهمید یا من وعده دادم فردا نهار بدم، نه شوخی کردم دیگه. کسی از این وعده نمیفهمه، کسی از این اخبار از واقع نمیفهمه، خودش شوخی قصد دیگه، قصد اراده است. منتها تک تک اون الفاظی که تو شوخی دارید به کار برید اراده جدی ازش ندید، اراده استعمالی ازش دارید. یعنی این الفاظ در معنای موضوع در خودشون به کار رفتن، مراد متکلم هم هست، منتها اراده جدی که شما ترتیب واقع، ترتیب آثار واقعی بخوای بهش بدی اون نیست دیگه. درست شد؟
وقتی این معنی رو در قالب شوخی
بیان کنم، بله اون دیگه میشه کنایه. کنایه هم خودش یه بحثه. کنایه حالا شد تو بلاغت خوندید و میخونید که تو کنایه هر دوش اراده میشه، یعنی همون ظاهر اولیه اراده شده، همون خلاف ظاهری که تو دلش هست، هر دو اراده شده. اونجا یه مقدار چون دو تا اراده است، یه مقدار تو کنایه فرق می‌کنه ماجرا. مثلا ما رو شوخیای داریم میگیم که فقط صرفا خنده است و هیچ قصد پشتش نیست دیگه. خب اراده مثلا فکر کن شاید
اصلا
عامل اراده جدی هست. حالا ببین این فعلا فضای خلق اللهیه ماجرا. که تا اینجا درست تصوری تصدیقی رو تفکیم کردن، جلوتر هم که میرفتن دعام مخاص و مطلق مقید با این دقتی مواجه میشدن که ما باید اراده استعمالی و اراده جدی باید تفکیم کنیم. این فقط گزارش از موقعی تو نسید خلق الله. خب تو همه فضای خلق الله این نسبتش رو بخواید تبیین کنید چی باید بگیم؟ نسبت به اداره تصوری تصدیقی نوع اول تصدیقی نوع دوم که اراده جدی اراده استعمالی بشه، نسبتاشون چجوری میشه؟ مطلق هم، مطمئن بچه هم، تصاقی هم، تباقی هم، مطلق هم، یعنی سه تا مطلق. دلت تصوری از همه عام تره، بعد تو دلش دلت تصدیری استعمالی، بعد تو دلش دلت تصدیری جدی. یه نحوه عام خاص مطلق این شکلی آقای تصدیر کردن که دلت تصوری میشه عام از همه، بعد دلت تصدیری استعمالی، بعد دلت تصدیقی جدی. چرا اینجوریه؟ روشنه دیگه. وقتی اینجوری دارم شرایط دلت تصوری رو عینا تو دلت تصدیقی آوردن که علم به وضعه به موضوع نبه علم بسیم رو لفت دلت تصدیقی شرط همون شرط دلت تصوری اینجا شد. بعد توی خود دلت تصدیقی هم که گفتن موضوع مراد متکلم باشه، خودشون با اون چهار تا شرط که در مقام بیان باشه جاد و حاضر، جاد باشه حاضر نباشه و نسب قرینه برخلاف معنای موضوع نه نداشته باشه، با این شرایط نشون میدن که پس دلت تصدیقی هم دلت تصوری داریم بالاخره. این در هر دلالت تصدیقی دلالت تصوری وجود داره، اما در هر دلالت تصوری دلالت تصدیقی نیست. چون ممکن شما علم به معنای موضوعله پیدا بکنی، انتقال به معنای موضوعله پیدا بکنی، ولی نتونی بگی این مراد متکلم هست یا نیست. درست شد؟ پس دلالت تصوری میشه اهم از دلالت تصدیقی. بعد که از تطابق اراده استعمالی اراده جدی بود، مگر تو عام و خاص مطلق معین که اونجا بین اراده جدی و اراده استعمالی فرق گذاشته میگه. خب همین نشون میده مثلا اراده جدی مضیق از اراده استعمالیه و اراده استعمالی هم مضیق از دلالت تصوریه. سه تا عام و خاص مطلق این شکلی ترسیم کردن. اما مطلق مشکلی که هست تو این تحلیل اینه که خب مجاز مونده بیرون. یعنی این تقسیم دلالات دلالت تصوری، دلالت تصدیقی و دلالت استعمالی و جدیش شامل مجاز نمیشه. وقت چیکار باید بکنیم؟ بگیم مجاز دلالت نیست یا مجاز دلالت هست متا اسمشو دلالت تصوری و دلالت تصدیقی اینا نمیخوایم بذاریم؟ بالاخره این بحث مجاز مشکل ساز میشه با این شرط چهارم. ما با این شرط چهارم که الله یعنی به غریبتا علت معنی المجازی اینو چیکارش باید بکنیم؟
این حرفشون کامل هم دوست دارم این تیمیتا بوده هم مراد مستقیم شاید برنمی باید باید هم داری لگه ولی یک تحلیل دوسته مجموعه
بیرون بعد این همین دیگه شرط چهارو باعث شده که مجاز بده بیرون. اضافه کردن چیزی به کتاب، چون تو متن قبلی همینی بود که من خوندم، چیز اضافه نداره. اگه تو کتاب های جای چیزی اضافه دارن
نه اضافه
تصدیش نکردن. خب چی بودن هم شاید درستش کرده باشه. خب اینکه هست
همین
به همین دیگه نصب قرینه برخلاف معنی حقیقی نداشته باشه اگه مجاز نباشه دیگه مجاز داخل. خب اگه چیزی اضافه نشده دیگه همین متعارف بالاخره مجاز چی کار کنیم؟ مجاز دلالت هست؟ دلالت نیست؟ اگه دلالت هست توی احسان باید بیاد؟ نباید بیاد؟ مجاز یه مقدار با این شرط چهارم که آقایون گذاشتن مشکل ساز میشه دیگه. خب؟
مجاز
اونم توضیح میدم. نه نه اون مقطعی هم توضیح فرقی نداره. چه مجاز مجاز مشهور باشه، چه مجاز مجاز امام، توی این دعوا تأثیری نداره. همین یکی از تفصیل‌هایی که اون اگه بیاد اینجا یه خورده اثرگذار میشه اینه که اگه ما این شرایط و شرایط دلالت تصدیقی جدی بدونیم دیگه تو دلالت تصدیقی استعمالی ممکنه این شرایط وجود نداشته باشه. مثلا فرض کنید وقتی گفتیم حاضر اراده استعمالی داره منتها اراده جدی نداره، پس دلالت تصدیقی هست منتها دلالت تصدیقی استعمالیه نه دلالت تصدیقی جدی. تو حاضر تو نائم و ساهی هم همینطور فرق میکنه. تو ساهی هم که داره طرف از روی سهو و فراموشی و نمیدونم آرزای روی نداره حرف میزنه، این بنده خدا واقعا اراده میکنه، واقعا داره حرف میزنه. مثلا چون ما یه قرینه بیرونی داریم که این بنده آرزای داره و حرفش رو اعتنا نکنید و اینا، ما بهش اعتنا نمیکنیم. نه اینکه اون بنده خدا اراده نداره. متجلزه ممکنه اینا همه رو ببریم که دلالت تصدیقی استعمالی نه تو دلالت تصوریه. ظاهر عبارت چون بین استعمالی جدی فرق نداشته اینا رو از تصدیقی در میاره میبره توی تصوری. در حالی که ما میخوایم بگیم نه اینا تو تصدیقی است، اون تو تصدیقی استعمالی، یعنی این استعمال معنی متکلم واقعا اراده داره. درست شد؟ اون تو بر چون قرینه خارجی بر مثلا فرض کنید چه میدونم شوخی وجود داره یا قرینه خارجی بر ساهی بودن من وجود داره، عرف و قبل اینو حمله بر مراد جدی من نمی کنم. و مثلا خرید و فروش یک شخص ساهی رو بهش ارزش عملی قائل نیستم، طرف ساهی ورزش خونه‌شو حراج کرده داره میفروشه، بچه‌ها و ورثه اونجا دارن متضرر میشن، میان پدرش در میارن و بیخود خرید و فروختی و خدا میارن میرن از چه میدونم فرض کنم پزشکی قائل میره شاهد گیرن که این جنون زده بوده دیوونه بوده ورزش رو فروخته تمام کنه یارا تو وقفا میدن زیاد پیش به طرف زن ماله که حالا بعد خدا واقعا هم جدی ها بعدش همه اموالش رو وقف کرده، بچه ها رفتن از پزشکی قانونی کنی مدرک رو سرعت جمع کردن که آیه دیوونه بوده وقف کرده پوشش به جاش نبوده و وقفاش رو برگردونید و فلان میرد. یعنی اینا دیگه میشه اون حیث قرائن خارجی که قرینه خارجی بر سر یا قرینه خارجی بر نسیان یا قرینه خارجی بر حذف وجود داره، اگه وجود داره با خاطر قرین خارجی میگه همه بر مراد جدی نمیکنه، اما معنیش اینه که این متکلم واقعا اراده نداره، نه دیگه اراده استعمالی داره بنده خدا، بذار در حد تصدیقیت منتها در حد تصدیقی استعمالی. طبعا که تو نائم هم همینجور، تو نائم هم وقتی دقیق بشیم میریم که نائم تو عالم مثال داره واقعا اراده میکنه، مثال دیگه خواب مال عالم مثال دیگه، خوابی که تو عالم مثاله واقعا اراده دارید، واقعا اونجا حرکت دارید، واقعا فعل دارید، و اون فعل و حرکت و اراده عالم مثالتون آثار حقیقی هم برش مترتبه، درست شد؟ منتها آره دیگه تو روابط اقلایی ما این رو همه بر معنی جدی نمی کنیم، تو دنیا میگیم این تو دنیا اراده جدی نیست، نه نیستش، هر کاری ارادی من تو زبان غرب تو نمیدونم
اراده استعمالی
اراده جدی
هم در نظر
میگیم برای همین عرض کردم، همین خواهم برسیم، اگر اینطوری شد که اراده خلاص استعمالی و اراده جدی رو تفکیک کنید دقیقا و اینو بیارید توی شرایط چهارگانه که اینجا مطرح کرده رو لحاظش بکنید، دیگه اون شرایط چهارگانه دیگه ما رو مطلق دلالت تصدیقی نیست، ما رو دلالت تصدیقی اراده جدیه، ولی اراده استعمالی توی این موارد ساحی و نائم و حاضر و ابزار اینها هست. و اگر اینطوری شد مسئله مجاز هم بیاد وسط، شما تو مسئله مجاز هم بالاخره اراده استعمالی و اراده جدی دارین، وقتی اون خصوص مطلقه کلن میخوره به هم، یعنی رابطه یه نحوه اون خصوص چی؟ منوج میشه که بعضی از دلالت های تصدیقی ما که اراده جدی ما ممکنه باشه حقیقی نیستن، مجازه، هم اراده استعمالی هم اراده جدی میتونه به مجاز تعلق بگیره، اونجا دیگه دلالت تصوری نیست و یه دلالت تصدیقی هست، هم از اون طرف دلالت های تصوریه ای داریم که دلالت تصدیقی نیست که اون روشنه دیگه، اون شاید موارد عامونی هست که ایجاز بزا بین دلالت تصوری و دلالت تصدیقی شما خصوص منبرش کمان که بین خود اراده استعمالی و اراده جدی هم باز میشه اون خصوص منبرش، مطلع این یه خود تحلیل میخواد، این یه مقدار تحلیل میخواد جلوتر باید بحث کنیم که چطور میشه اراده استعمالی و اراده جدی هم بشه خصوص منبرش. ظاهر اولیش اینه که اراده جدی همیشه تابع اراده استعمالی هست، اونی که نیست اراده استعمالی ممکنه یه جایی اراده جدی نباشه، منتها دقیق که تحلیل کنیم نه همین هم باز میشه مخصوص منفرد، یعنی یه جاهایی اراده جدی داریم بدون اراده استعمالی، حالا کجاهاست سرجاش اشاره تحلیل کنیم، لذا نسبت ها رو مخصوص منفرد بگیرید بهتر نه مخصوص مطلق، ذهنیت آقاوین مشهور مخصوص مطلق هر ستا شده، ولی ما میگیم هر ستاش به خصوص منبر چه طور در میگیم
این
شما تصوری کورش نشکنه دیگه اینکه همین کار ارادیه دیگه با اراده بود، نه تصوری از متکلم مرید باشه ارادی اونتا در تصوری که اصلا متکلم توش دیده نشده بود خبزی از سزای باد و توفار هم شما اصلا یه لفظی رو بهش خریم نخیر معنی منتقل میشه بود در تصوری برش این بود نه دیگه شرط نیست دیگه آره دیگه لافظ هست منتها متکلم نیست اونم میشه لافظ دیگه بلاخره هر چیزی که صوتی بده دیگه لافظ لغوی متکلم دیگه نیست داره نه خب اونجا باز باید ببینیم که لافظ دیده شده یا دیده نشده، یعنی اگر لافظ و متکلم رو شما الان خاص نکنی همه اینا میشه نرفت تصوری هر چند اومده بوده اراده داشته باشه بشه بده به ذات تصوری عرض بده
همین درست
میکنند بله مثل مصطفی حیات و آبو خواست درست
حالا این تحبیری که ایشونو
بردم
اون دیانش که
نمیخونه جدید بله نایم سبقه بله عرض کردم اینا مجاز انداختن بیرون کلن گفت اینکه نه مجاز باید بیاد داخل
یعنی الان
با
این
تحبیری
که ایشونو
بردم
اینجا
آقا
این
دیگه قرینه
نیاد حالا
عجب اومد
میشه
چی میشه تصوری نیست دیگه اصلا دلت نیست دیگه در تصوری که نیست چرا؟ چون دارم من تصوری ارقه وزی میخوام مجاز که ارقه وزی نداره
خود این متن
میخوام برسی کنیم نمیاد دیگه مطلقا تو دلت دیگه نمیاد اگه نه از بقید نبرد خلاف من موضوع نکرده باشی در تصوری نیست و چون در تصوری نیست دیگه در تصوری استعمالی و جدی هم نیست چرا؟ چون استعمالی و جدی چون استعمالی و جدی اخص از در تصوری بود وقتی چیز کلا در تصوری نیست از تصوری و جدی هم میره بیرون میره چون ذهنیت اون خصوص مطلقه اینا میگن چیزی اگه در تصوری نباشه کلا دیگه از همش میره بیرون
من برای
همین یه خود همین گفتیم نداره دیگه، خود همین گفتیم گیر میکنیم دیگه که الان دلت بر مجاز کجا این تقسیم تو این تقسیم میره بیرون بله دیگه هر سن اشکال داره تو مسئله مجاز اشکال داره و مسئله نامساوی و اینها هم بعدا تو اراده جدی درستش کردن دیگه اون مشکل شد بله من تو شدت نامساوی
مجاز هم اراده جدی
مجاز؟ تره بگه بذار خود مجاز رو بکنیم چرا؟ جا؟ اونم توضیح بودم چرا؟ همه توضیح بودم مجاز الان بگیسیم خود تصوری که اراده جدی نداشته باشه دیگه باشه یعنی منظور صدای بارو کنم سماع لفظ از معنا متفرد میشه ولی متکلم وجود نداره
چرا؟
تو هست، تو در تصویر نیستی چون اراده متقلم نیستی، چون متقلم نیستی در تصویر محض دیگه از اون متقلم نده، در اراده متقلم نده چون
اشتراک
همون یه همه در تصویر در تصویر بر محض موضوع در تصویر هم هست میدونم دیگه در تصویر تصویر هایی که بر موضوع لره در تصویر هم هست همه در تصویر که بر محض موضوع لره در تصوری هم هست، فقط یه شرط اضافه داره که اراده متکلم هم فهمیده شده. خب اما
مجاز
هم مجازش بارشون کجایی به باید بکنم بیاد؟ نمیدونم، حالا بریم جفتر این شده همه با معنیش اتفاق کار بسته رو بیشیار شده اما الان بر خامس خب امر خامس وارد توشه استعمال میشنم این تا اینجا ما بعد رو گفتیم یه ارتباطی که بین وضع و دلالت بود که بیشتر دلالت تصوریه بوده دیگه چون دلالت استعمادی و جدی و دلالت تصدیقی رو فعلا خیلی کاری باش نداریم اون پیوندی که بین دلالت و وضع برقرار بود خود دلالت تصوریه بود یعنی دلالت تصوریه معلول وضع همین که لفظی وضع بشه برای معنایی حالا یا وضع مشهور یا وضع آخر یعنی ارتباط فرقه وضعی بین لفظ و معنا شکل میده ما دیگه دلالت تصوری داریم چه متکلم باشه چه متکلم نباشه چه اراده متکلم باشه چه اراده متکلم نباشه وضع دلالت میسازه وضع دلالت تصوریه میسازه دلالت تصدیقی چه اراده استعباری چه اراده جدی اراده یه وقت به بعد نیستن نه یه اضافاتی داره که اون اضافاتش رو ما از مقام استعمال داریم از اون پیوندی که بین دلالت و وضع هست فقط دلالت تصوریه رفت به دلالت تصدیقی نداره حالا خب گفتم چرا از مقام وضع دفعه رفت سر دلالت اول کلاس گفتم دیگه چرا از وضع رفت سر دلالت آه می‌خواستیم این وضع چه تأثیر دلالت داره حالا دلالت تأثیر کرد به تصوری و تصدیقی حالا نتیجه که می‌گیریم چیه نتیجه که می‌گیریم اینه که وضع در حد دلالت تصوری می‌سازه این دلالت وضع دلالت تصوری معلول وضع است الان سخت نیست تا باور کنید آقا وضع وضع اون لفظ المعنا یا اختصاص اون لفظ المعنا باعث دلالت تصوریه میشه شما هر جا این لفظ رو بشنوی به معناش میرسید چه متکلم باشه چه نباشه چه اراده ای باشه چه نباشه میگید وضع باعث دلالت تصوریه است الان این مقدار سخت نیست اگر که بتونی وضع نداره تصوری عام دی وقتی دلالت تصوری عام اما احراز در تصدیق دیگه صرف وضع نیست دیگه هزار تا شرط دیگه هم میخواد درست شد؟ خود دیگه هم دوزیات داریم دیگه دیگه باشن هم اون چرزیت هایی گفتیم پس چه وضع مشهور چه وضع آخون بالاخره وضع باعث در تصوریه میشن پس اما این پیوند دلت با وضع بود که تو این بحث سعی کردن اینو برسونن یعنی غرضشون از اوبردن دلت تصوری و تصدیقی اینجا اینه که بگم دلت تصوریه محصول وضعه نتیجه وضعه با بقیش دیگه فعلا کار نمید فقط نبینم اراده استعمالی اراده جدی رو اینجا فعلی واسه شون مسئله نشده بعدا که رفتن تو عام و خاص و مطلق معید گیر کرده سیستمشون اونجا درستش کرده داره تصدیق رو تقسیم کردن به استعمالی و جدی می هم خب این پس پوشه وضع و تاثیر پوشه وضع در دلالت به همین مقدار که داره تصوریه رو درست میکنه وضع حالا اما بحث بعدی وارد پوشه استعمال میشه ما قبلا توی بند این تقسیم رو خوندیم تقسیم لفظ به اعتبار معنا لفظ مطلق به اعتبار معنا یکی از این پنج حالت رو داشت. یادتون هست درسی میگفتیم لفظ یا فقط یک معنا داره میشه مختص، یا معانی متعدد داره. اگه معانی متعدد داشت یا برای همه معانی وضع شده بود یا برای همه معانی وضع نشد. اگه برای همه معانی وضع نشده باشه میشه حقیقت مجاز. اگه برای همه معانی وضع شده بود باز دو حالت داشت، یا سبق الحقوق بین وضعها لحاظ شده یا لحاظ نشده. اگه لحاظ نشده بود میشه مشترک لفظی، توضیح میدم مشترک لفظی. اما اون طرفش که سبق الحقوق بین وضعها لحاظ شده بود باز دو حالت داشت، یا مناسبت بین معنای اول با معنای دوم لحاظ شده میشد منقول، یا مناسبت بین معنای اول و دوم لحاظ نشده بود که میشد مرتجع. حل این پنج بست رو اونجا داشت، مشهور و مناطق اینجوری تقسیم میشه. یه چیزایی همون رو میخوام دوباره بگم. دو تا اشکال خیلی تابلو داشتین تقسیم، اونا چیا بودن؟ در عرض قرار گرفتن حقیقت و مجاز با اون چهار تای دیگه اشتباه. چرا؟ اون چهار تا مال مقامه وز بودن، این حقیقت و مجاز مال مقام استعمال، و چون پوشه وز و پوشه استعمال دو مقام مجزاست، اینا در عرض هم نباید قرار بگیرن. یعنی لفظ در مقام وز یا یک معنا وز شده میشه مختص، یا چند معنا وز شده. اگه چند معنا باشه یا سبق الحقوق لحاظ نشده میشه مشترک لفظی، یا سبق الحقوق لحاظ شده که میشه معقول و مرتجع. بعد هر کدوم از اینها یا در معنی حقیقی خودشون به کار میرن یا در معنی مجازی به کار میرن، دیگه فرقی نمی کنه. یعنی ما منقول به کار رفته در معنی مجازی داریم، مشترک لفظی به کار رفته در معنی مجازی داریم، کما اینکه مختص به کار رفته در معنی مجازی داریم. روز بعد به خاطر اینکه مختص فهم نمیشد میگفتن آقا مختص چرا باید مختص داریم، ما لفظی داریم که فقط یک معنا داشته باشه، ما مجازن میشه هزار تا معنا به کار برد دیگه، یه لفظ مختص هم میشه ازش مجاز گرفت. این مشکلات دیگه حل میشه با این توجه که حقیقت و مجاز مال مقام استعماله و نباید بره در عرض اون چهار تای دیگه که مربوط به مقام وضع قرار بگیره. حل اون دقت تو منطق در واقع دقت در تفکیک همین دو تا پوشه بود، که پوشه وضع و پوشه استعمال اگه اصلا جدا کنیم و خلاصه اینجوری دیگه. خب جان حل شد. حالا اگه رفتیم که اصلا رفتی نداره مشترک معنوی که یه چیز دیگه کاری فعلا به لفظ و
فهم
نه نیست دیگه، نه دیگه، اون اصلا کلا مال فلسفیه. مشترک معنوی چی بود؟ خوندیم دیگه تو منطق توضیح دادیم، آیه جوادی ارجاع دادیم گفتیم چی؟ مشترک لفظی و مشترک معنوی خود مشترک لفظی است. اندل ادیب یه اصطلاح داشت، اندل حکیم یه اصطلاح دیگه داشت. کجا درست داده بودیم؟ تصنیم. چرا گفتم؟ مطمئنم گفتم تصنیم زیر بسم الله الرحمن الرحیم، زیل بسم الله الرحمن الرحیم گفتم محال نگفته باشه، زیل بسم الله الرحمن الرحیم اعتبارش باید بیاد. یعنی اینجا جایی که اعتبار باید شوبده و باید بگید، حالا گفتیم یا نگفتیم خبرش خیلی مهم بود ولی باید میگفتیم. پس بسم الله الرحمن الرحیم سوره هم آیا جوادی اونجا یک پاورقی مفصلی دارن که آیا بسم الله الرحمن الرحیم هر سوره مشترک لفظی مختص به همون سوره است یا مشترک معنویه و همه بسم الله الرحمن الرحیم یه معنا دارن. اینجا میگفتش که مشترک لفظی و مشترک معنوی اندل عزیز و اندل حکیم خودش دوتا اصطلاح ادبا یه چیز منظورشونه، ادبا تعریفشون تابع وضع و قرار داده. اگر وضع واحدی باشه میشه مشترک معنوی، ولو اینکه معانی متعدد باشه. اما همین که وضع واحد داره دیگه معانی و مصادیق فرق داره، معانی فلسفی از نظر فلسفی معانی متفاوت باشن، متأ از نظر عرفی وضع یه وضع واحده، درست شد؟ ولی وقتی میریم تو حکیم نه دیگه، تابع وضع نیستیم، تابع حقیقت ماجره. حقیقت ماجره میگه یک جامعه واقعی و فلسفی وجود داره بین همه معانی یا نه. اگه جامعه حقیقی و فلسفی وجود داشته باشه میشه مشترک بده، اگه جامعه حقیقی وجود نداشته باشه میشه مشترک لفظ.
مثال بزن
نه 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 اصلا توی این تقابل نمیاد. چرا نمیاد؟ یعنی مثلا جاش مال اینجا نیست، چون ما هر معنا رو باید جداگانه لحاظ کنیم. این الان یک معنا، آره یک معنای شیر وقتی بحث میشه خود این یا مشترک معنوی اندل حکیمه یا مشترک لفظی اندل حکیمه، یعنی یا واقعا جامعه داره یا جامعه نداره. اگه جامعه داشته باشه از نظر فلسفی میشه مشترک معنوی، اگه جامعه نداشته باشه میشه مشترک اندل حکیمه. تو همون یک معنا ها متوجه شد؟ حالا بله، برای اینکه ادیب و حکیمش با هم خلط شده معمولا اینجوری بحث میکنن دیگه، میگن آقا لفظ چند وزن داشته باشه میشه مشترک لفظی. حالا دیگه مال ادیب مال حکیمه دیگه خیلی تفکیک نشده از هم دیگه، درست شد؟ لفظ هم اگر وزنای متعدد نداشته باشه با یک وزن واحد وزن شده باشه میشه مشترک معنوی. حالا چه اون اختلاف معنایی و اختلاف مصداقی وجود داشته باشه یا نداشته باشه، یه خورده بین حکیم و ادیبش اینجا خلط میشه معمولا.
یه مصداق بیشتر نداشته
اون که چی دیگه، اون دیگه اشتراک نداره دیگه، نش داری لفظی داره نش داری معنی، لفظ مختص. اون مشترک لفظی دیگه، مشترک لفظ
اینا
یه جامعه نداره چه؟ نه نه، حالا توضیح میدیم شرط بده تو مجاز میدیم شاید نکات شرط کنیم. بالاخره پس توی استعمار میگیم که یا لفظ در معنی حقیقی یا فضولای خودش به کار میشه، مثل استعمال حقیقی، یا لفظ در معنی فضولای خودش به کار نرفته بودن، مثلا معنای غیر ما بزنه به کار رفته میشه استعمال مجازی. پس خلاصه حقیقت و مجاز مال استعمال رفتی به بعض و پوشه بعض نداره دیگه. خلاصه درست شد؟ از اینجا بعد از سبحانی وارد این پوشه استعمال میشن با همین حقیقت و مجاز که آقا بالاخره لفظی که بالا بحث کردیم بحث شده بدای مزوله در مقام استعمال چی میشه؟ آیا در مقام استعمال لفظ در هم معنی مزوله رو کار میبری که میشه استعمال حقیقی، یا اینکه نه لفظ رو در غیر ما بود و علم کار میبری که خب اینجا دوباره اگر ما لفظ رو بدون ارقه وضعی وقتی میخوایم در غیر ما بود و علم کار ببریم اینجا چجوریه ماجرا؟ میشه اصلا یا نمیشه؟ مجبور گفتن خب میشه، منتها برای اینکه تصحیحش کنم میگن که همینجور دیمی هم نیست، همینجور قطره و کشکی هم نیست که شما هر لفظ رو در هر معنای غیر ماوزله که دلتون خواست بخواید به کارش ببرید، اونجوری که سنگ و سنگ بند نمیشه که. درست شد؟ اینجا میان دو حالتش بفرض میگن اگر لفظ در غیر ماوزله بخواد به کار بره یا دارای مستحه و الغه بالاخره مجازی با معنی حقیقی هست، اگه این علاقه باشه میگن استعمال استعمال مجازیه، نه تنها صحیحه بلکه اصلا حسن استعمال هم داره، نه تنها صحیحه بلکه حسن استعمال هم داره، یعنی بهتر اتفاقا مجاز استفاده کنه. منتها یه جایی که نه، ما این الگو و مناسبت رو نداریم و این الگو و مناسبت اگر وجود نداشته باشه دیگه استعمال میشه استعمال غلط، اصلا صحت استعمال نداره چه برسه دیگه به حسنش. درست شد؟ پس استعمال یا استعمال حقیقیه یا استعمال مجازیه در غیر ما و زنه منطقه با علقه و مناسبت، یا استعمال غلطه جایی که علقه و مناسبت وجود نداره. بعد تازه همون جایی هم که علقه و مناسبت وجود داره استعمال من میشه صحیح، منطقه مخاطب بدبخت چه کار کنه؟ مخاطب از کجا بفهمی که این استعمال من حقیقی بود یا مجازی؟ میگه ما من مخاطب یه الگویی که بین معنی مجازی و معنی حقیقی بود اومدم استعمال مجازی کردم. خب مخاطب بدبخت چیکار کنه؟ ناچارید اینجا قرینه هم بیارید. یعنی استعمال صحیح مجازی استعمالیه که معنای غیر موضوعه با معنای موضوعه یه علاقه و مناسبت جدی داشته باشه و ثانیاً باز برای درک مخاطبت واجب و مجبوری که قرینه اقامه کنیم. بخاطر همین تو مجاز اینجوری میگن، یعنی استعمال لفظ فی غیر ما بزنه من الخطه و قرینه، یا من مناسبته و قرینه،
همون
در بلاغت داره. استعمال مجازی اگر این دوتا شرط داشته باشه که علاقه بین معنی موضوعه و معنی مجازی وجود داشته باشه، نست و قرینه هم بیدا میکنید که من اینجا حقیقت اراده نکردم و مجاز ازش اراده کردم، با این دوتا شرط استعمال مجازی میشه استعمال صحیح بل مستحسن بل حسن. اما اگر هر کدوم شرط اخلال پیدا کنه استعمال میشه استعمال غلط، یعنی مجاز باشه قرینه نیاد، یا قرینه باشه ولی مناسبت و الگه وجود نداشته باشه، این دیگه میشه استعمال غلط اساسا دیگه، نه حقیقت نه مجاز. حالا ببینید، حالا مثالش چجوریه توضیح میدم چش. پس دقت کنید این فعلا همون مجازی که تو بلاغت خوندید و تحلیل مجاز مشهور، اینجا سکاکی یه حرف دیگری داشت، حرف سکاکی رو از بلاغتتون بیارید مثلا بر فردا که نظریه سکاکی تو مسئله مجاز چی بود. تو جواهر بلاغت نقل کرده دیگه، مجاز سکاکی رو نقل کرده حالا از جوار بلاغه چون آشنا هستید از جوار بیارید، اگر یه خود حال و سلش رو داشتید برید خود مفتاح العلوم رو بخونید، خود مفتاح العلوم سکاکی رو ببینید عبارت های سکاکی در مفتاح العلوم چجوری بوده. در لغت و اینا یه بخشی از عبارت رو نقل کردن، نه همه عبارتش رو. همه عبارت سکاکی تو مفتاح العلوم ببینید شاید یه خورده تغییر محل بحث عوض بشه. حالا عبارت خود سکاکی رو بسید بهتره، نشد حداقل بلاغتتون رو ببینید، ببینید نظر سکاکی در مسئله مجاز چی بوده دیگه. و سلام علیکم.